یا مثلا حاشیه خلیج فارس، آیا ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم یا این توقع رو داشته باشیم که بتونیم مثلا از مرز شرمچه عراق به بصره، بعد از اونجا تا لاذقیه بریم سوریه، از اون برم بریم سمت دریای مدیترانه به اروپا، میتونیم تو حوزه مسئول کشاورزی همچین نگاهی داشته باشیم یا نه؟
ببین میتونیم نگاه داشته باشیم
اگر این زنجیره‌ای که شما گفتید تقویت بشه.
ما به اون سمت نباید نگاه کنیم، برای اینکه حوزه مدیترانه، آب و هوای مدیترانه ای، اونا بسیار بسیار خوب مسئول کشاورزی دارن. یعنی لبنان اصولا تو خودش تولید کننده همه جور کالاها به این معنا هست و خودش صادر کننده است. بنابراین ما نمیتونیم بریم به لبنان اینو بدیم.
خب
لبنان بغل از سوریه است، پس بازار سوریه رو میتونه تغذیه بکنه و این کشورها عمدتا. ما میتونیم بازار آفریقا رو بگیریم. ببین اگر ما این لوجستیک رو داشته باشیم، تجار و بازرگانای ایرانی با هوشمندی خودشون میرن بازارهای هدف تو آفریقا پیدا میکنن. فقط باید مطمئن باشم. ببینید وقتی من میگم کانتینر یخچالی، کانتینر یخچالی ما میتونیم روی کشتی هایی که کانتینر برای یخچالی هستن بذاریم، یعنی کشتی هایی که پلاگ برق دارن، جنراتور مخصوص برای این کار توشون هست و میتونن برق بدن به این کانتینر یخچالی، در طول مسیر این یخچال کار بکنه. اگر این بشه ما حتما میتونیم به بازارهای دیگه، یعنی میتونیم به غرب آفریقا دست پیدا کنیم، به شرق آفریقا دست پیدا کنیم، اینایی که نیازمند این کالا هستن میتونیم به اینا برسیم. به دلیل تفاوت فصلی هم که با اینا داریم، مثلا نیمکره جنوبی ها مثل آفریقای جنوبی، ما میتونیم به دلیل تفاوت فصلی ما با اینا به کالا برسونیم. موقعی که ما تابستون ما هست، اونا زمستونشون، بنابراین ما در تابستون که این کالاهای ما به دست میاد ما دقیقاً میتونیم اون بازار رو تغذیه کنیم. روابطمون روابط خوبیه، روابط دیپلماتیک هم با آفریقای جنوبی و کشورهای اون حوزه روابط خوبیه، ما میتونیم به اونها برسیم. مشروط بر اینکه این لوجستیک رو داشته باشیم. یعنی الان حلقه مفقوده نظام حمل و نقل ما برای صادرات محصولات کشاورزی و به خصوص میوه تره بار فقط این به صورت لوجستیک ماست. اگه نه الان کالاهایی که داره تولید میشه، گفتم کشاورزای ما هم بر اساس سنت و تجربه هم بر اساس علم، الان ما دو نسلمون کنار هم دیگه هستن، پدران ما که کشاورزی میکردن تجربه رو دارن، بچه‌های ما که رفتن دانشگاه کشاورزی خوندن با علم آشنا شدن، همه کنار هم هستن، اینترنت هم کنار دستشون هست، میتونن پیدا کنن. بنابراین همه این مجموعه این تجربه و علم با هم دیگه در روستاهای ما، در مراکز تولید کشاورزی ما به هم آمیخته شده و در نتیجه ما میتونیم کالا و محصولات با کیفیت بالا تولید بکنیم. حالا اگر این تولید بشه که داریم میشه، اگر ما بتونیم دست کشاورز رو بگیریم که کالاشو برسونیم به بازار هدف، این ابزار بر ما لازمه. این ابزار اگه اتفاق بیفته، این کشاورزی حتما جون میگیره، حتما ما بازار خوب پیدا میکنیم، حتما محصولات رو میتونیم برسیم. شما نگاه کنیم بریم که ما تو بازار مثلا یکی از این حالا بازار دبی، حالا نمیخواستم
بله.
بازار دبی که میبینیم که اصلا شلیل از شیلی آوردن، آلو از شیلی آوردن، انگور از مصر آوردن، تو این بازار داره به فروش میرسه.
این فاصله خب، طولانی،
یه فاصله طولانی. ما با فاصله به این نزدیکی چرا تو این بازار نیستیم؟ چرا این بازار رو نداریم؟ بازار شما ببینید که الان اگه ما فکر بکنیم برای بازاری مثل بازار دبی که الان 2020 هست، قرار هست در مدت چند ماه 100 میلیون گردشگر بیاد اونجا که از این شرط استفاده بکنه،
بله.
خب ما میتونیم اونجا خیلی چیزا مطرح کنیم. در بازار دوها به دلیل منم فوتبال و فلان و جام جهانی اینجور مسائل، ما الان باید جاپامون رو سفت کنیم که بتونیم برای اون آدمایی که قرار هست اون دوره بیان برای دیدن و به عنوان ویزیتور بیان و برن و فلان و گردشگر اونجا باشن، حالا گردشگر ورزشی، ما بتونیم اون بازار رو داشته باشیم، در برکتور خودمون داشته باشیم و میشود این بازارها رو به دست آورد. کار سختی نیست. ما الان اگه شما به عنوان یه بازرگان ایرانی بلند شید برین بخواین تو بازار هر جایی از این کشورهای مختلفی که من عرض کردم برین تعهد بکنی، خب تعهد میکنی که من کار بار انجام بدم و باید تحویل بدی، نتونی تحویل بدی دیگه ورود بعد از شما تجار دیگه هم نمیتوانن به عنوان ایرانی وارد اون بازار بشن. بنابراین اگه یکی رفت توی بازار و تعهدش انجام نداد، کل برند کشور رو زیر سوال برده.
بله.
اگر یکی بره و با تعهدش درست انجام بده، زمینه رو باز میکنه برای که تجار دیگری هم پشت سر اون حرکت بکنن. خب یه تاجری که به صورت آوانگارد و پیشرو میخواد بره یه بازاری رو به دست بیاره، طبیعی است که با نگاه میکنه به همه چیز داره، چون اعتبارش و سرمایه‌اش رو داره سرمایه‌گذاری میکنه. وقتی که ما لوجستیکش رو نداشته باشیم، نمیاد این کارو بکنه. و متاسفانه ما الان تبرین هر جور رو کشاورزی نگاه کنیم،
آره،
امکان تولیدمون هست. ما فقط همینطور، شما اول برنامه فرمودید لوجستیکش بسیار مهمه، من حتما با تون موافقم، اختلاف نظرم با شما ندارم.
تمام کنم. خب آقای دکتر، به نکات خوب ارزشمندی اشاره کردید و نکته مهم اینه که نمیخوام از این موضوع فاصله بگیرم، چون موضوع خیلی مهمیست. میخوام به این موضوع فکر کنم که میخوام این موضوع رو مطرح کنم که در کنار بحث لوجستیک اقتصادی بایستی از یه منظر دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم، و اون اینه که همزمان با صحبت شما من یاد برنامه سوم توسعه افتادم که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بود، و اونجا تو اون برنامه سوم به این نتیجه رسیدیم که حالا که ما نمیتونیم این لوجستیک رو تقویتش کنیم به هزار یک دلیل، یا اشتیاقی به سرمایه گذاری نیست، یا اصلا صرفه اقتصادی تو این زمینه نیست، بیایم رو فراوری محصولات کار کنیم. یعنی بگیم آقا ما محصولات تبدیلی بیاریم یا تکمیلی بیاریم تولید کنیم، یا اینها رو در کشور مصرف بکنیم برای فصلی که اون میوه نیست و میتونیم مثلا میوه خشک اون استفاده بکنیم، یا اگر میخوایم صادرات بکنیم با این مشکل مواجه هستیم که سرمایه گذاری هم تو این موضوع صورت نمیگیره، به سمت این موضوع حرکت بکنیم. به اعتقاد شما آیا ما از برنامه سوم توسعه که رفتیم به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی همین ضعف رو داشتیم و دیدیم نمیتونیم درستش کنیم به این سمت رفتیم، یا نه واقعا اون موقع میشد این کارو کرد، یا الان هم تو شرایط تحریم میشه این کارو کرد؟
ببینید که ما در اون شرط برنامه سوم بیشتر نگاهیم بود که آقا تولید کنیم خودمون مصرف کنیم.
نه اینجور نبود.
کمتر ببینیم که ما نگاه کنیم آمارهای صادراتیمون نگاه کنیم ما نگاه کنیم که در انتهای برنامه سوم، یعنی تقریبا دولت اصلاحات بود دیگه، ما صادرات غیر نفتیمون یه چیزی در حدود 4-5 میلیارد دلار بود.
بله.
خب در انتهای دوره دولت اصلاحات ما خب شاید حدود 10 میلیارد دلار صادراتمون شد مجموعا غیر نفتیامون. اونجا یه زیرساختایی رو مهیا کردیم اما صادراتمون اتفاق نیفتاد. ما بیشتر به این نگاه کردیم که مسئول کشاورزی بیشتر میگه ما بیایم فراوری کنیم و این فراوری رو به صورت کالاهای فراوری شده در داخل بدیم، و در داخل هم بازار خوبی بود، بازار خوبم برای مصرفش وجود داشت. بنابراین تولید کننده به جایی که بخواد به بازار بیرون نگاه کنه، بازار داخل نگاه کرد. وقتی این بازار دم دست هست و باره پولش هم میده، خب چرا ما این کار نکنیم؟ به این دلیل ما خیلی کمتر رفتیم سراغ این که بخوایم صادر کنیم، کمتر رفتیم سراغ صادر کردن. نتیجهش این شد که ما ابزار لوجستیک، یعنی فضای لوجستیک صادراتیمون اصلا نگاه نکردیم، یعنی توسعهش ندادیم. شما نگاه بکنید ببینید که همین بحث کانتینر یخچالی در مورد صادرات که من دارم بحث میکنم، این نمیشه که چیزی نیست که امروز اتفاق افتاده باشه، از قبل هم بوده، ولی اساسا احساس نشد که ضرورت داشته باشه که بریم سراغ این سمت. یه سری کامیون یخچالی ما فقط آوردیم، اونم دلیلش خیلی روشن بود. ما یه سری کالاهایی مثل فرض کنیم کره، مثل پنیر و امثال هم وارد کشور میکردیم در جایی مثل بندرعباس، و اینو لاچار بودیم بیاریم مثلا به فضای مثل تهران. ما این تعداد کامیون یخچالی هم که الان داریم بیشتر با نگاه بندرعباس به تهران برای این نوع کالاها
وارداتی بود،
بیشتر نه زنجیره واردات رو ببندیم، نه به خاطر اینکه بخوایم نگاه کنیم که بخوایم محصولات کشاورزیمون رو به جاهای دیگه صادر بکنیم، با حالی که صادر کردن ما با کامیون اساسا کار اقتصادی نیست، برای اینکه کامیون ما تا کجا میخواد بره؟ اقتصادی ترش هم به اصطلاح کانتینر یخچالی که بخواد بره روی کشتی و جابجا بشه در جای مختلف. اینی که ما بیشتر به نگاهمون به مصرف داخلی بود. امروز به دلیلی که توسعه تولید ما پیدا کردیم در همین حوزه هایی که من عرض کردم، مثلا چرت و حوزه مشخصی که ما بیشترین تولید داریم، جیرفت عرض کردم، دسفول عرض کردم به اضافه آذربایجان، تو این چند حوزه که ما بیشترین تولید کالای کشاورزی رو برای صادرات داریم، به اضافه سیب و به اصطلاح محصولات باقی که حالا تو جای مختلف پراکنده است، به خصوص مثلا انگور در تاکستان و فلانی حرف و مطرحه، ما به لوجستیکش فکر نکردیم. خب امروز الان کشاورز ما این تولید داره، اومدیم زحمت کشیدیم سردخونه اونجا ایجاد کردیم، یعنی همون شرکت های کشت صنعت منطقی سردخونه ایجاد کردن، اومدن ماشینالات برای جداسازی همون سورتینگ و بعد بسته‌بندی قابل قبول ارائه کردن، استاندارد اومده کنارش قرار گرفته برای دادن پروانه استاندارد و امثال هم، همه این زمینه ها تو مرکز تولید ما مهیاست. اما چرا اتفاق نمیفته؟ این لوجستیک ما نداریم که بخوایم از این مرکز تولیدی برسونش به بازار هدف. خب بازرگانش هم داریم که این کارو بکنه. بازرگانم وقتی لوجستیک نیست نمیتونه بره ریسک کنه و اعتبار خودش خرج کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود دانشمند، از توضیحات ارزشمندتون سپاسگزارم. اما در اسنای صحبت آقای دکتر دانشمند، جناب آقای مهندس جواد هدایتی، مدیر کل محترم دفتر مطالعات راهبردی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ما پیوستند که من خدمتشون سلام میکنم و خوش آمد میگم.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دانشمند و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفته.
خیلی متشکرم. ما تو این تقریبا بیش از نیم ساعتی که صحبت کردیم آقای هدایتی، خیلی اشاره کردیم به مشکلات حمل و نقل ما و مشکلات حوزه کشاورزی ما برای صادرات محصولات، چه کشاورزی و چه باقی. حتی حالا نرفتیم رو بحث تنوع کشت، رو این که ما آیا الگویی برای آمایش کشت داریم تو این زمینه یا نه، چون امروز روز حمل و نقل عمومی بود و من همینجا به جناب عالی و سایر همکاران آقای حسن نیا در این سازمان تبریک میگم این روز رو. میخوام که این مقدار به حوزه مشکلات مسئول کشاورزی و صادراتون بپردازیم از منظر حمل و نقل. البته به بحث الگوی کشت خواهیم پرداخت که حالا آقای دکتر دانشمند توی این حوزه متخصصم هستن و میتونن کمک کنن به این زمینه، به این موضوع. بفهمید ما الان با چه چالش جدی در حوزه حمل و نقل جاده ای برای صادرات مسئول کشاورزیمون مواجه هستیم و مشخصا آیا مأموریت سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کمک به تسهیل تو این زمینه هست یا نه اساسا؟
بله، اجازه بدید من هم به نوبه خودم روز ملی حمل و نقل رو خدمت همه عزیزان و زحمتکشان این عرصه پرخطر و حیاتی تبریک عرض بکنم و گرامی بداریم این روز رو که یادآور جهاد تخلیه بنادر هست در سال 1362 و این روز رو به همه عزیزان و تلاشگران و عرصه حمل و نقل تبریک عرض می‌کنم. در مورد محصولات کشاورزی خب مستحضر هستید که به هر حال یک ویژگی خاصی داره، اون هم این هستش که عمدتاً فساد پذیر هست، بنابراین در قالب یک شرایط خاصی باید به نوعی پیشبینی بشه و به نوعی حمل بشه و به بازارهای هدف برسه. ما در حوزه محصولات کشاورزی عمدتاً همونطور که آقای دکتر دانشمند هم فرمودن، یا کانتینرهای یخچالی باید استفاده بشه یا کامیون هایی که یخچال دار هستن و ما مخصوصا در زمان پیک سفرها یا پیک حالا زمانی که حتی حمل و نقل داخلی داریم یا بازارهای هدف داریم، متاسفانه چون تعداد کامیون های یخچالی که در کشور وجود داره یا کانتینرهای یخچالی تعداد بسیار کم هست، محدود هست و حالا بخشی از اینها حالا هر کدوم به نوعی تو حوزه خودش قابل بررسی است. حالا کانتینرهای داستانه خاص خودش داره، کشتی ایرانی ها و مسائل مختلف رو بعد از اون منظر نگاه کرد. کامیون‌های یخچالی هم معمولا خب تولید داخلش خیلی گران قیمته و تسهیلات خاص نوسازی برای این موضوع هم خیلی کم هست و با توجه به شرایط خاصی که برای این محصولات وجود داره، ما تعداد کامیون‌های یخچالیمون برای یک شرایط نرمال و تعداد نرمالی هستش که وقتی ما به یک زمان پیک میرسیم خب جوابگوی این موضوع نیست.
ما چه تعدادی داریم کامیون
یخچالی؟ والا انواع اقسام کامیون‌های یخچالی که تو کشور وجود داره، حالا چه حمل و نقل داخلی انجام میدن و چه صادراتی، تقریبا چیز هولوش 3000 دستگاه است.
3000 دستگاه، یعنی کامیونی که بتونه حمل و نقل بزرگ رو جابجا بکنه؟
از حمل و نقلی که فرض فرمایید از یک مرغداری محصولات رو حالا به صورت دام که حالا ذبح شده منتقل میکنند و از هرزم به یه شهری یا به یک مقصد حالا گرفته تا اونهایی که به نوعی
حد متعارفش چقدره؟ یعنی برای کشوری با جمعیت ما و جاده های ما چقدر باید داشته باشیم به نظر شما؟
ببینید اینا خب خیلی عرف مثلا نفر یا سرانه اونجوری نیست،
به خاطر میزان بالای تولید عرض میکنم.
عرض میکنم این بستگی به این داره که شما چه میزان محصولات کشاورزی دارید.
آره، ما محصولات کشاورزی اول انقلاب 11.5 میلیون تن تولید میکردیم، درسته؟ الان بالای 100 خورده میلیون تومان.
الان بله همینطوره.
روز هر
بله همینطوره.
خب یه همچین توناژ بالای تولیدی دوزه کشاورزی و باقی های هدایتی قاعدتا یه رقم قابل توجهی کامیون های یخچالدار میخواد که هم داخل بتونه دوامش گفت حمایت کنه و ساپورت بکنه، هم بشه باهاش هم نقل بین المللی رو هم انجام داد. ما یه چالشی تو این زمینه داریم و اون اینه که هم نقل بین المللی ما آیه هدایتی، اصلا همون نقل ما به شبکه بین المللی یا بازار بین المللی متصل نیست. چرا متصل نیست آقای هدایتی؟ دیگه این که خیلی ربطی به تحریم نداره. ما اگه بگیم دولت ها تحریمند، بخش خصوصی که قاعدتا تحریم نباید باشه، یعنی میتونه، حالا ممکنه تبادل بانکی دچار مشکل بشه که اونم بخش خصوصی راهشو پیدا میکنه، اما تو این حوزه خیلی ضعیفی. مثلا من آقای دانشمند عنوانشون رو گفتن، چون من از زمانی که ایشون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران امارات بودند و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سالیان متمادی است که میشناسیم و ارادت هم داریم خدمتشون، واقعا نمیدونستم ما انجمنی داریم تحت عنوان یا کانون داریم، کانون سراسری انجمنهای حمله نقل بین‌المللی، واقعا نمیدونستم داریم. یعنی فکر میکردم که اصلا ما تو این زمینه هیچی. خب حالا وقتی همچین فضایی داریم قاعدتا باید تعداد کامیون هایی که بتونن این کار رو انجام بدن خیلی بیشتر از این باشه. ما مشکل سرمایه گذاری تو این حوزه داریم، یعنی اقبالی از سوی بخش خصوصی نمیشه.
ببینید به حمل و نقل جاده به گونه ای است که خب برخلاف شاید مدای دیگه حمل و نقلی بچه غالب حمل و نقل بخش خصوصی است. یعنی تقریبا ما اگر تو سایر مدای حمل و نقل بخش دولتی رو به عنوان خود کریر داریم میبینیم یا حتی جاهایی که حرکت‌های صورت پذیرفته به سمت بخش خصوصی رفتن، ولی توی حمل و نقل جاده این موضوع کاملا یک قدمت کاملا شاید میتونم بگم از ابتدایی که بنیانش گذاشته شده توی مملکت بخش خصوصی فعال است و این سهم تقریبا بالای 90% که این حمل و نقل جاده بخش عمدش برمیگره به انعطافی که خود تو بخش عملیات و کریری خود شرکت‌های حمل و نقل خصوصی و حالا چه در بخش ناوگان چه در بخش خود شرکت‌های حمل و نقل دارن. ببینید محصولات کشاورزی اینو میخواستم عرض بکنم، ببینید جایی که به نوعی مارکتش وجود داشته باشه، بازارش وجود داشته باشه و درآمد تضمین شده براش وجود داشته باشه، با توجه به اینکه عرض کردم بخش خصوصی در حمل و نقل جاده فعال هست، قطعا میره به این سمت که این سرمایه گذاری رو انجام بده. ولی من خودم چون تقریبا 4 سال در کرمان مسئولیت داشتم، هم حوزه جیرفت اون زمان برای بحث کشاورزی و مشکلاتش رو شاید از نزدیک هم لمس کردم، یک بخش از این داستان تو کشور برمیگرده به اینکه شما در حوزه کشاورزی مخصوصا با روی کرده صادرات یک شرایط باثبات همیشگی رو ندارید. یعنی چی؟ یعنی شما یک زمانی میبینید بنا به دلایلی بازار روسیه باز میشه و محصولات کشاورزی تقاضا برای حملش وجود داره، ممکنه این بازار تا 5 سال بسته باشه و این اتفاق نیفته. یعنی کسی که میخواد بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه با یک عدم ثبات در این حوزه مواجه هست و ما و تقریبا داریم میبینیم تو سالهای مختلف بازارهای صادراتی مثلا تو حوزه کشاورزی ما بنا به در هر طول حوزه بسته محصول میشه راجبش صحبت کرد، خیلی بازار اینکه هر سال ما اون میزان ثابت رو داشته باشیم یا با یه آهنگ رو به رشدی داشته باشیم، این وضعیت رو نداریم. بنابراین عمده بحث کامیون هایی که به صورت یخچالی هست تو یک شرایط نرمال متعارفش به نوعی میزان سرمایه گذاری اتفاق افتاده و در کشور شاهد این هستیم که حالا یا شرکت ها یا رانندگان کامیون های یخچال داری خریداری کردن. بنابراین وقتی توی شرایط پیک میرسیم که یک دفعه یه حجم صادراتی به یک بازاری باز میشه، معمولا تو اون شرایط پیک ما کامیون های یخچالی کاهش پیدا میکنه. البته سازمان برای اینکه بخش حمل و نقل این مشکل رو حل بکنه، معمولا توی این شرایط خاص اجازه ورود کامیون های یخچالدار خارجی رو میده. یعنی فرض بفرمایید اگر صادر کننده یا شرکت حمل و نقلی که طرف قرارداد هست، اینها معمولا حالا کامیون های ترک یا کامیون های روسی که هستن، اینها رو مجوز واردات میدیم و به این طریق ایام پیک رو با توجه به این موضوع پشت سر میذاریم. خیلی منظورم اینه، خواهم اینو بگم که ما توی توان داخلیمون شاید به اندازه اون چیزی که دو شرایط پیک اتفاق میفته نیست، ولی با یه تدابیر با هماهنگی خود حالا مجموعه سنوف و انجمنهای بین‌المللی این موضوع به نوعی تدبیر میشه و حل میشه. و نکته که فرمودید تو بخش حمل و نقل بین‌المللی، ما اتفاقا یکی از کشورهای صاحب قدمت هستیم توی منطقه که شرکت های حمل و نقل بین‌المللی و حمل و نقل های اساسا تخصصی در کشور شکل گرفتن و خیلی از اینها به قبل از حتی انقلاب برمیگرده، تشکل‌هاشون، صنفشون. و ما اتفاقا در حوزه حمل و نقل، مخصوصا در حوزه حمل و نقل بین‌المللی، ما تشکل‌های صنفی خیلی قوی و صاحب قدمتی رو داریم.
خیلی متشکرم.
نکته ببخشید من واسه خواهای هدایتی من ببینید که بذاریم که خدای مطلبو چون یکم فرصت هم داریم من باز کنم. ببینید ما در سال الان که در شرایط تحریم هستیم، هم نقل جاده ما در داخل کشور نزدیک 550 میلیون تن بار جابجا میکنه، که از این 550 میلیون تن یه بخشش کالا کشاورزیه، که این کشاورزی بخشش خشک کشاورزیه، مثل گندم، مثل جو و فلان حرفا، برنج اینا، که اینا خیلی پساد پذیر نیستن، خیلی میشه حالا دو روز دیرتر دو روز زودتر، فقط بستگی به بازار هدفش جابجا کرد. یه بخشم کالاهایی که فساد پذیر هستن به تعبیری که جناب علی فرمودین. خب ما کلا این سمت قضیه نزدیک 460,000 تا باربر داریم به طور کل، یعنی کامیون و کامیونت و عرض کنم که بوجی و تریلر و فلانی حرفا، در 460,000 تا. عمر متوسط اینا حدود 22 ساله. خب که پیر این ناوگان ما، این ناوگان پیره، با هزینه بالا، با سوخت بالا، با آلودگی بالا، این بار داره جابجا میکنه در داخل کشور. حالا فرمودین این شنوباری که به درستی هم فرمودین که 3000 تا کامیون یخچالی ما داریم در کشور. اگه این 3000 تا نگاه کنیم، حد اکثر باری که میتواند در سال جابجا کنه 2 میلیون تن میتونه جابجا کنه برای مصرف داخلیمون و صادراتیمون. 2 میلیون تنه. شما نگاه کنین، به هر حال یک کامیون در سال مثلا میتونه فرض بفرمایید که 40 تا سرویس حرکت بکنه به طور معمول دیگه، سرویسای بلند و کوتاه 40 سرویس میتونه جابجا کنه. هر سرویسی هم در ضرب کنین به 3000 تا میشه 120,000 تا. 20 تن هم بار اگه هر کدوم بزنن میشه 2,400,000 تا، در حدود همین، برخلاف کم و زیادش همین مقدار. خب ما الان فقر داریم نسبت به این، یعنی کالاهای کشاورزی فسادپذیری که ما داریم تولید میکنیم خیلی بیش از این 2 میلیون تنه. بنابراین ما یه بخشیشو با کامیونای معمولی، با وانتای معمولی، با فلان داریم جابجا میکنیم، همه غیر استاندارد.
صادرات هم نمیشه
که نمیشه، داخل در داخل، در داخل بیشتر. خب ما صدمه میزنیم، یعنی کالایی رو که فرض بفرمایید که در حوزه تولیدش مثلا جیروف باشه یا دسفول باشه داریم تولید میکنیم، وقتی به صورت غیر استاندارد اینو حمل و نقل میکنیم، با وسایل غیر استاندارد حمل و نقلش میکنیم، این کالا در بازار هدفمون، فرض بفرمایید که ما از جیروف میخوایم ببریم به عنوان مثال توی آذربایجان، تو فصل زمستونه اونجا نداره، ما اینجا تولید داریم میتونیم ببریم اونجا، این کالا تو مسیر تا بره اونجا صدمه میبینه، شاید 10%، 20%، 30% صدمه میبینه. این صدمه رو کی میبینه؟ تهش کشاورز داره صدمه میبینه، کالای اون رو. بنابراین به نظر من این گونه میرسه. این که فرمودین حالا بازار فصلی، بازم خدمتتون عرض میکنم جناب علی تشریف نداشتین، من یه عرض مختصری خدمت جناب راسخ عرض کردم که ما با ورودمون به پیمان یوراسیا، این پیمان باعث شده که ما تعرفه صادراتی این نوع محصولاتمون به بازارهای روسیه تقریبا صفر شده، و اینو ما روش خیلی کار کردیم، خیلی خیلی روش زحمت کشیدیم تا این تعرفه رو تبدیل از 20% حدودا آوردیمش به نزدیک صفر. بنابراین یه بازار مطمئن هست. جناب علی آقای راسخ بهتر که استاد ما هستن، قضا امروز مهمترین مسئله در دنیاست، نه مسئله منطقی ما، همه جای دنیا بله. مهمترین مسئله است. اون کسانی که بتونن کالاهایی به این معنا که غذا باشه تولید کنن و اطمینان بدن به بازار هدف که مطمئنن در این سررسیدهای معین این بازار رو به اون کالا رو به اون بازار میرسونن، میتونن اون بازار رو مال خودشون بکنن. ما نمیتونیم بریم تو بازار مثلا دوحا تو قطر امروز یه کانتینر گوجه فرنگی ببریم، بعد انشالله ماشالله فرض کنیم مثلا 4 هفته دیگه هم بخوایم یه دونه دیگه ببریم. اون مثلا بازاری که میخواد توزیع کنه تو شبکه توزیع این گوجه فرنگی رو ببره دیگه به ما اعتماد نمیکنه، میگه میرم از جایی میخرم ولو گرونتر که مطمئن باشم هر روز صبح مثلا 20 تن گوجه فرنگی تو بازار تربار من زمین میذاره و اینو مستمر میذاره. خب حالا ما اینجا مشکلات داریم. اول باید لوجستیکمون رو درست کنیم، یعنی ابزار این حمل و نقلمون رو باید درست کنیم که بتونیم از مراکزی که حالا ما سردخونه داریم فلان داریم اینا رو آماده میکنیم، سورت میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، آماده صادرات میکنیم تا نقطه بازار هدفمون، ما این رو باید درستش بکنیم. خب این ما تو کشورمون لوجستیک پا نگرفته. چرا پا نگرفته؟ برای اینکه قوانین گمرکیمون هنوز به این مسئله اجازه نداده، بندریمون به این مسئله اجازه نداده، حمل و نقلمون مناسب نیست. لوجستیک معناش این است که ما اینجور تعریف میکنیم لوجستیک در حضور شما با دست پس میدیم، ما میگیم از نقطه تولید تا نقطه مصرف همه رو توی پکیج، خب باید این بسا شرکت لوجستیکی باید انجام بده، از بسته بندی گرفته، تقدیباری گرفته، استفاده از مودای بله. مختلف حمل گرفته، کار گمرکیش گرفته، انجام بده بیاره. خب اون که نشسته توی دوحا میخواد باره بگیره، اون لوجستیک اینجوری فکر میکنه، این فکر میکنه که آوردیم مثلا بندر بوشهر که بعد سوار کشتی کنیم بیاریم تا اونجا، گمرک بوشهر امروز مشکل داشته یا مقررات گمرکیش مشکل داشته یا استانداردش مشکل داشته یا فصل محیط زیستش مشکل داشته، او اینا رو نمیپذیره از ما، میگه آقا شما تعهد کردی صبح به صبح یه کانتینر گوجه فرنگی بذاری اینجا، باید بذاری اینجا. خب منم به عنوان تاجر میرم اونجا تعهد میکنم که این کار انجام بدم. خب وقتی من تعهد کردم باید متکی باشم به این زنجیره پشت دست من که این لوجستیکه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم کشاورزمون رو تقویت بکنیم و کشاورزیمون رو، ببینید که ما اگه بتونیم، الان من داشتم عرض میکردم شما تشریف نداشتید، من عرض کردم که ما اگه بتونیم 2 میلیون تن کالای جیرالیزی رو، یعنی چرا 2000 کیلو با کنیم بفرستیم، کیلو 1 دلار برای مملکت مورلس هم برگردونه، خب 2 میلیارد دلار درآمد کشاورزی به دست میاریم.
در حالی که مازاد محصولات ما خیلی بیشتر از اینه.
خیلی میگم، من میتونم میگم پایین‌ترین سطحش رو میگم.
سه تا استان رو گفتید، جیرفت و آذربایجان.
خوزستان ما هست، بله. کرمان ما هست، جیرفت اونجاست و آذربایجان.
5 میلیون تن اضافه
داریم. اینو چقدر؟ حدود 5 میلیون تن مازاد برای مصرف داخلی داریم. خب حالا من میگم اگر 2 میلیون تنشو بفرستیم، کیلو 1 دلار ارز برگرده به ما، نمیگم سهم کشاورز چقدر باشه، سهم تو تاجر چقدر، ارز به کشور برگرده 2 میلیارد دلار، ما میتونیم خیلی بیشتر از این ظرفیت داشته باشیم. من داشتم اینجا یه بحثی میکردم که کشاورز ما از نظر علمی داره میفهمه، به اینکه درک علمی داره پیدا میکنه که چه محصولی رو بکاره که کمتر نیاز به آب داشته باشه و بیشترین درآمد داشته باشه. خب این اقتصاد کشاورزی داره خودش درک میکنه، کاملا هم درسته. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یعنی بنده به عنوان هم مصدی هم نقل، جناب علی به عنوان سیاستگزار هم نقل کشور، وظیفه ما چیه؟ ما بتونیم این لوجستیکش رو ببندیم تا به هنگام به بازار هدف برسونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دانشمند. آقای هدایتی، نکاتی که آقای دانشمند گفتن نکاتی است که هم قابل تحمل هم پاسخ می‌طلبه.
بله.
من میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم به این موضوع و اون اینه که الان هم نقل جاده ما فرسود است. شاید این فرسودگی تو جاده ها خیلی به نظر نرسه، مثلا ما تو کلان شهرامون به واسطه این فرسودگی آلودگی میبینیم، اما تو جاده هامون شاید خیلی مهم نباشه. اجتهاد نه که مهم نباشه ها، اولویت نداشته باشه یا درجه اول اهمیت نداشته باشه. حالا یه کامیونی فرسود است، اما ببینید شما مثلا الان یه کامیون به ازای 100 لیتر از 100 کیلومتر 100 لیتر گازوئیل مصرف میکنه، معلوم نیست یورو 2 چنده،
100 تا نما متفاوت 60 تا.
حالا اگر این کامیون ارتقا پیدا کنه به یورو 3 یورو 4، مصرف این قاعدتا 34 لیتر کمتر میشه، 30 لیتر کمتر میشه. سازمان ملی استاندارد، استانداردی که تعریف کرده برای املاق جاده ما، البته برای املاق درون شهری هم همینطوره ها، که یه استاندارده 85 گانه ای تعریف کرده، استاندارد یورو 5. ما اگر بتونیم، من اتفاقا با آقای حسنیان داریم برای صحبت کردم تا پاسخ روشن ایشون نگرفتم، بتونیم خود آقای مجلس اسلامی و شما و آقای حسنیان و دوستان دیگه سازمان ملی استاندارد اونجا برسونیم که با توجه به شرایط سخت تحریمی که ما واردات خودرو رو ممنوع کردیم، 1500 قلم کالا واردش ممنوع کردیم، قطعه رو هم اونا تحریم کردن که ما نمیتونیم بگیریم. یعنی ما اگه بخوایم کامیونی بسازیم، بالاخره حداقل 3-4 تا ما شرکت کشورمون داریم که کامیون میسازن، شرکت خودروساز بزرگ، که اینا اگر بخوان کامیون یورو 5 بسازن عادتا باید قطعات رو وارد کنن. اما برای ساخت کامیون یورو 4 یا یورو 3 یا یورو 4 100% میتونیم در داخل تولید کنیم و بسازیم. این که ما میتونیم یه کامیون یا 100% بسازیم، این محصول شاید دست کم 3-4 دهه تلاش، یعنی راحت به دست نیمده. اگه بتونیم سازمان ملی استاندارد رو مجاب کنیم که آقا مثلا شما برای ایران خودرو، سایپا و خودروهای سبکی دیگه اون استانداردهای 85 گانه رو اتفاقا سفت بگیر، سخت بگیر، هر کدوم هم نتونستن رعایت کنن جلوی تولیدش نگیر، مثل پرایدی که آقای رحمانی گفت از سال آینده احتمالاً تولید نمیشه دیگه. اما توزیع هم نقل جاده ما به خاطر فرسودگی، به خاطر مصرف بالای سوخت گازوئیل، بیا استاندارد یورو 5 رو یه درجه کم کن بکن یورو 4، شرکت تولید کننده یه کامیون دیگه کامیون رو نمیده چه میدونم 5 میلیارد 4 میلیارد 3 میلیارد میگه آقا این تولید داخله، نهایتا در میاد 1 میلیارد با قیمت پایین‌تر به تو کامیون میده. تو راننده وقتی این کامیون رو میگیری استفاده میکنی، میگه آقا این مصرفش مثلا چم 100 کیلومتر 60 لیتر بوده، الان شده 100 کیلومتر مثلا 40 لیتر 30 لیتر، 30 لیتر صرف جویی سوخت داره. از موقع برای این صرف جویی سوخت، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر میگه وزارت نفت اگر پول یه دستش بیاد اینو باید بره کجا؟ سرمایه گذاری بخش خصوصی و زیرساخت برای توسعه حمل و نقل. ببینید اینا همش تو قانون دیده شده. فقط یه همت بخواد هیچ هزینه‌ای هم نداره. وزارت راه بیاد پشت قضیه وایسه، به دلایل، به هزار و یک دلیل سازمان ملی استاندارد مجاب کنه، با ما حمل و نقل جاده‌ای ما بیاد از این حالت فرسودگی خارج شه. وقتی همچین اتفاقی بیفته، آید دانشمند به عنوان تاجر ورود میکنه، میگه خب حمل و نقل ما که رونق پیدا کرد، از این مثلا چه میدونم